أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که چه تصویری از واجب تخییری ارائه دهیم که با حقیقت وجوب سازگار باشه. قول پنجم که محقق نائینی و برخی دیگر به اون ملتزم شدند این است که اون چه در واجب تخییری متعلق وجوب قرار گرفته عبارت است از فرد مردد یا فرد علل بدل. اشکالاتی نسبت به این قول بیان شد، مجموعاً 4 اشکال که اگر یکی از اینها رو به دیگری برگردانیم میشه 3 اشکال. خب باید ببینیم آیا این اشکالات به این تصویر از وجوب تخییری وارد یا نه. خوب دقت کنید، بعضی از بزرگان به این اشکالات همگی پاسخ دادند، به همه این اشکالات پاسخ دادند و نهایتاً گفتند مانعی نیست که ما متعلق را در واجب تخییری فرد مردد یا فرد علل بدل بدانیم. برای اینکه مبنای پاسخ به این اشکالات روشن بشه 2 مقدمه ذکر کردند. خوب عنایت بکنید، بعد از ذکر این 2 مقدمه اون وقت میگن همه این اشکالات قابل پاسخه. مقدمه اول این است که این جلو اینجا جا هست. مقدمه اول این است که مفهوم فرد مردد یا فرد علل بدل از مفاهیمی است که فی نفسها تعین داره. یعنی این مفهوم عرض به حضور شما اینطور نیست که هیچ اساسی براش نشه تصویر کرد. به تعبیر ایشون ما وقتی میگیم فرد مردد، این مردد به حمل اولی مردده اما به حمل شایع معینه. یعنی چی؟ ببینید، این که میگن منظور از مفهوم فرد مردد به حمل اولی مردده، یعنی اگر ما بخوایم این مفهوم رو تحلیل بکنیم، این مفهوم رو توضیح بدیم، میگیم فرد مردد یعنی اون فردی که درش تردید وجود داره. در تعریف فرد مردد، در تبیین فرد مردد، روی مسئله تردید تکیه میشه. در تعریفش خود مسئله تردید اخذ میشه. اما وقتی میخوایم به حمل شایع اون رو نگاه بکنیم، میگیم هیچ تردیدی درش نیست، کاملا معینه. پس به حمل اولی این مفهوم مردده، اما به حمل شایع معینه، مثل جزئی. ببینید دقیقا مفهوم جزئی، از شما سوال میکنم، خود مفهوم جزئی جزئیست یا کلیست؟ مفهوم جزئی به حمل اولی جزئی، به حمل اولی. چرا؟ ما وقتی میگیم عرض به حضور شما مفهوم جزئی عبارت است از ما لا ینطبق علل کثیرین، اینو میخوایم تعریف کنیم. ما لا ینطبق علل کثیرین، این مفهوم جزئی به حمل اولی خودش جزئیه. وقتی ما میخوایم این مفهوم رو توصیف کنیم، بگیم یعنی اون چه که قابل انطباق بر کثیرین نیست. پس مفهوم جزئی به حمل اولی جزئیون، اما به حمل شایع کلیون. چرا؟ چون این عنوان ینطبق علل کثیرین، این بر مصادیق بسیاری قابل تطبیقه. پس به حمل اولی جزئی است، به حمل شایع کلی است. دقیقاً نظیر همین در مورد مفهوم فرد مردد یا فرد علل بدل وجود داره. میگیم فرد مردد، مرددون بالحمل الاولی. بله، فرد مردد وقتی مفهومش میخواد توصیف بشه، این خواه نخواه این تردید، مردد بودن در مفهومش وجود داره. ولی اگه به حمل شایع بخوایم او رو ملاحظه بکنیم، اینجا دیگه هیچ تردیدی درش نیست. اینجا دیگه کاملا معینه، یعنی معلومه مفهوم مردد معناش، فرد مردد معناش چیه، کاملا معینه. اگر بخوام این رو عرض به حضور شما از نظر عرفی تبیین بکنیم، یعنی این یا آن، این یا آن یا معنای کاملا معین و مشخصی داره. پس فرد علل بدل یا فرد مردد در واقع از نظر مفهومی کاملا متعینه، یه چیز بی اساسی نیست. و شاهد و علی ذلک که این مفهوم، یعنی فرد مردد، این در ذهن میتونه به همین عنوان محقق بشه و موضوع برای حکم قرار بگیره. این مفهوم آیا نمیتونه به وجود ذهنی در ذهن محقق بشه؟ مسلم میتونه. این مثل سایر مفاهیم خودش قابل تحقق در ذهن و قابل تصوره، مثل سایر مفاهیم. الان مفهوم فرد مردد در ذهن شما نمیتونه موجود بشه، نمیتونه مبنای یک حکم قرار بگیره، موضوع یک حکم ذهنی قرار بگیره. پس مقدمه اول، خوب دقت کنید، مقدمه اول این است که مفهوم فرد علل بدل یا فرد مردد یه مفهومی است که فی نفسه متعینون درش تردید را نداره، مبهم نیست، بی اساس نیست، نمیتونیم بگیم هیچ واقعیتی نداره. بله، واقع خارجی نداره، فرد مردد در خارج امکان تحقق نداره، چون وجود خارجی مسابقه با تعین و تشخصه. اینی که میخواد بیاد معلومه یا زید یا عمره، نمیتونه مردد بین زید و عمر باشه. مجی یا برای زید محقق میشه یا برای عمر. اما مفهومی که در ذهن من تحقق پیدا میکنه، این میتونه مردد باشه، میتونه احده ما باشه، میتونه این یا آن باشد. پس فرد علل بدل، فرد مردد، لا واقع له فی الخارج، چون هر چه که در خارج موجود بشه معینون لا مرددون. اما همین مفهوم که در تعبیر عرفی از اون تعبیر میشه به این یا آن، این یا آن خودش یه مفهومی است که فی نفسه متعینه. این مقدمه اول. فرد مردد رو داریم میگیم، همین فرد مردد یعنی این یا آن. این یا آن در خارج ممکن نیست تحقق پیدا کنه، چون در خارج یا این است یا آن. ولی مرددن بین این و آن، فرد مردد، فرد علل بدل در ذهن میتونه همین مفهوم شکل بگیره. خارج نمیتونه اینجور بشه، اما در ذهن مشکلی برای این امر نیست. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که صفاتی که در افق نفس انسان شکل میگیرد، مثل علم، این اصلا نمیتونه متعلق به امور خارجیه بشه. ببینید، شما الان آگاهی پیدا میکنید، این علم و آگاهی شما متعلقش چیه؟ شما الان علم پیدا میکنید مثلا به وجود آب، آیا معلوم شما چیست؟ معلوم شما همون آب خارجی است یا چی؟ یه صورتی از اون آب. مسلماً علم نمیتونه به امور خارجی متعلق بشه. علم اگر عارض میشه بر چیزی، معروضش در افق نفس باید تحقق پیدا کنه. لذا شما علم رو معنا میکنید، میگید چی؟ هو صورت الحاصله من الاشیاء عند الذهن، اون صورتی که از اشیاء در ذهن انسان نقش میبنده. پس معروض علم یعنی اون چه که صفت علم و آگاهی به اون متعلق شده هیچگاه نمیتونه یه امر خارجی باشه، بلکه علم به چیزی متعلق میشه در افق نفس و معروضش در افق نفس محقق میشود. پس همواره متعلق علم مفاهیم ذهنی هستند. وجودات خارجی متعلق علم نیستند. ببینید معنای این که ما میگیم وجودات خارجی متعلق علم نیستند، معناش این نیست که ما ارتباط و پیوندمون با خارج کلن قطعه. اینو یه همچین استنتاجی نکنید. بگیم خب حالا که ما که راهی به خارج نداریم، پس بگیم که هیچ اون چه که ما میبینیم و یمان میکنیم همه وهم و پنداره، هیچ اساس و واقعیتی نداره. نه، اینجا علم در واقع به یک چیزی که از خارج در اون انعکاس پیدا کرده متعلق میشه. پس این دو مقدمه، یکی این است که مفهوم فرد علل بدل و فرد مردد درست در خارج و در واقعیت چیزی نیست، چون وجود و خارجیت مسابقه با تشخص و تعینه و اساساً ابهام و تردد در عالم تحقق و در عالم عین معنا نداره. این مفهوم یه مفهومی است که در ذهن کاملا قابل تحقق و مبنا و موضوع برای یه سری احکام قرار میگیره. اصلا این موضوع یعنی مفهوم مردد میتونه امور حقیقی و اعتباری بسیاری به اون متعلق بشه، میتونه موضوع احکام زیادی قرار بگیره. و مقدمه دوم این که صفات نفسیه، یعنی اون صفاتی که در درون انسان و در افق نفس انسان محقق میشه، مثل علم، مثل شک، مثل ظن، اینها همه به خارجیات متعلق نمیشن، بلکه اینها همه به یک معروضشون چیزهایی هستند که در افق نفس حاصل میشن، یعنی مفاهیم ذهنی، وجودات ذهنیه. خب حالا از این دو مقدمه نتیجه میگیرن که ما اگر این دو مقدمه رو با هم لحاظ بکنیم، هیچ مانعی در تعلق وجوب به فرد مردد پیش نمیاد. خوب دقت کنید، موانع و اشکالاتی که ذکر شد، یکی از شیخ انصاری، دیگری از محقق خراسانی، دو تا هم از محقق اصفهانی، این چهار اشکال ذکر شد. یکی یکی این اشکالات رو اگر دقت بفرمایید، با ملاحظه این دو مقدمه معلوم میشه هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول که مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع صائم صبرتن مطرح کردن، یه پیمانه از یه خرمن گندم، اشکال این بود عرض به حضور شما که فرد مردد از اونجا که وجودی خارجی ندارد یمتن او که ملکیت به اون متعلق بشه و اساسا معقول نیست بی بر اون واقع بشه. چرا؟ چون اینا اصلا در خارج وجودی ندارن. بی میخواد به چی متعلق بشه؟ ملکیت به چی میخواد متعلق بشه؟ البته پاسخ مرحوم شیخ این بود که بین امور حقیقی و اعتباری فرقه. از اونجا که اعتبار خفیف المعونت هیچ مانعی نداره ملکیت که یک امر اعتباری متعلق بشه به چیزی که در خارج وجود نداره. این بود دیگه پاسخ شیخ. حالا با عنایت به این دو مقدمه، به اون اشکالی که مرحوم شیخ دادند، به این نه میتونیم پاسخ بدیم که فرد مردد یا فرد علل بدل درسته در خارج وجود نداره، ما قبول داریم، ولی لزومی نداره در خارج وجود داشته باشه. مهم اینه که این فی نفسه متعینه، این یه مفهوم ذهنی است که مثل سایر مفاهیم متعینه تعین داره، فرق نمیکنه. یه وقت شما میگید مثلا عرض به حضور شما واجب عبارت است از نماز جمعه، خب اینجا وجوب متعلق شده به یه مفهوم معینی به نام نماز جمعه. ما به استناد این دو مطلب میتونیم بگیم وجوب میتونه به مفهوم نماز جمعه یا نماز ظهرم متعلق بشه، چون این مفهوم معینه. درسته درجه حالا روشنیش ممکنه کمتر از مثل نماز جمعه باشه، ولی بالاخره این یه مفهوم متعین بی نفسه است. حکم میره روی الصلاة الجمعه او صلاة ظهر، این یه مفهوم کاملا فی نفسه متعینه. این پاسخی که با استناد به این دو مقدمه میشه به اشکال اول داد. البته این پاسخ در واقع حالا نمیخواد مثلا اون چرا که شیخ گفته رد بکنه، ولی قطعا کاملتر از اونه، چون طبق نظر شیخ ایشون که انه پذیرفته که مفهوم فرد علل بدل یا فرد مردد تعینی فی نفسه نداره، منتها میگه چون امور بحث در امور اعتباریه اشکالی نداره، در امور اعتباری میشه اون را متعلق کرد به یه امر غیر معین. عنایت فرمودید؟ شیخ اینجوری پاسخ داد به اشکالی که خودشون مطرح کردن، به این نحو جواب دادن که باشه مبهم باشه، غیر معین باشه، مفهوم فرد علی البدل تعینی فی نفسه نداشته باشه. چون در دایره امور اعتباری داریم بحث میکنیم، هیچ اشکالی تولید نمیکنه. اما اون چه که اینجا گفته میشه اینه که نه، اصلا کی گفته مفهوم فرد علل بدل یا فرد مردد متعین نیست؟ کی گفته این یه مفهوم غیر معینه؟ نه اصلا خودش مفهوم معینه، فی نفسه ها متعینه. این کاملا به اصطلاح مسئله واضح و روشنیست. شاهدش هم اینه که در ذهن همین مفهوم، یعنی این یا آن، در ذهن انسان موضوع یه سری احکام قرار میگیره. ببینید، برای اینکه به ذهن شما بیاد، الان اگر مثلا یک کسی به زیر دستش دستور بده برو بازار از این یا آن مغازه فلان چیز رو بخر بیار، ها، حالا این تردید در به اصطلاح مکان و ظرفه، میتونه بگه برو بازار عرض به حضور شما این یا آن چیز را بخر. یا حتی ببینید، در این که به بحث ما نزدیکتر بشه، امر بکنه یا این کار را انجام بده یا اون کارو، ها، یا برو بازار فلان چیز رو بخر یا اینجا این حیات رو تمیز کن. خب این وقتی میگه افعل کذا او کذا، افعل ذاک او کذا، امرش متعلق به چی شده؟ امر او متعلق شده به فرد علل بدل. منتها این فرد علل بدل هنوز در خارج تحقق نداره. پس به چی متعلق شده؟ این امرش متعلق شده به مفهوم فرد مردد، این یا آن. خب این یا آن درسته خارج مصداق، در خارج مصداقی و واقعیتی براش متصور نیست، اما در ذهن چی؟ آیا در ذهن این مفهوم معین هست یا نیست؟ در ذهن معینه و همین کافیه برای اینکه امر به او متعلق بشه. پس در واقع بر اساس این دو مقدمه به اشکال اول یه پاسخ جامع‌تر و محکمتری میتوان داد که مفهوم فرد علل بدل یا فرد مردد لم یکن مرددن، خود این مفهوم یه مفهوم معینه، یه مفهوم مشخصه در ذهن. وقتی میگیم مفهوم، خب معلومه داریم درباره ذهن بحث میکنیم و هیچ منعی هم از تعلق امر به اون نیست. پس اشکال اول به این نحو جواب داده میشه و معلوم میشه که این پاسخ از پاسخی که خود شیخ به اشکال اول داده کاملتر و صحیح‌تره. اما اشکال دوم، خب با این مقدمه ما چجوری اشکال دوم رو پاسخ بدیم؟ اشکال دوم اشکالی بود که آقای آخوند ذکر کرده بودن و البته مهمترین اشکالات تو این چهار تا اشکالی که گفتیم همین اشکاله، یعنی مهمترین عرض به حضور شما اشکال از این اشکالات اربعه به تعلق وجوب به فرد مردد
همین اشکالیه که آقای آخون گفته. اینو میذاریم آخر سر جواب میدیم، چون احتیاج به بحث بیشتر داریم. اما اشکال بعدی، اشکال سوم که محقق اصفهانی گفتن و اشکال چهارم هم که محقق اصفهانی گفتن. خب ما اگر باز خاطرتون باشه گفتیم احسن اشکال حل به حضور شما اولی بر میگرده به اشکال سوم، اینکه لا وجود له فی الخارج، اینکه لا واقع له، این بر میگرده به اشکال سوم. اشکال سوم چی بود؟ اشکال سوم که محقق اصفهانی ذکر کردن این بود که هر عرضی نیازمند معروضه و احتیاج به محل داره، اما از این که حقیقی باشد یا اعتباری باشه. و فرد علل بدل یا فرد مردد لا واقع له اصلا، لا خارجا ولا مفهوما. لذا گفتن که نمیتونه موضوع، نمیتونه متعلق وجوب قرار بگیره.
خب پاسخش با عنایت به این دو مقدمه ای که ما گفتیم کاملا ها روشنه که کی گفته لا واقع له لا خارجن ولا مفهومن. بله ما قبول داریم که فرد علل بدل لا واقع له خارجن، فرد مردد در خارج مصداق نداره، ما قبول داریم. اما این که میگویند فرد مردد یا فرد علل بدل مفهومن هم لا واقع له و اصلا از اساس میخوان اون رو منکر بشن، این رو ما قبول نداریم. شما معلوم شد براتون که فرد مردد اتفاقا در ذهن به عنوان یک مفهوم متعین شناخته میشه، مثل سایر مفاهیم. اگه شما میگید مثلا عنوان نماز جمعه یه مفهوم روشن و معینیه، مفهوم نماز ظهری مفهوم معینیه، مفهوم احدهما لا بعینه هم یه مفهوم معینیه، این هم یه مفهوم کاملا روشنیه. بنابراین اشکال سوم هم قابل پاسخ. میمونه دو تا اشکال دیگه، یکی اشکال چهارم، یکی اشکال دوم که گفتیم اونو آخر سر میگیم چون بحث بیشتر داره. این دو تا اشکال رو هم انشاءالله ذکر خواهیم کرد و بعد معلوم بشه که حالا بالاخره وجوب تأخیری به چی تعلق گرفته. اینا هرین که عرض کردم بعضی از بزرگان به این اشکالات جواب دادن، آدرسش هم عرض بکنم، منتقل اصول جلد 2 صفحه 493 و 494 که حالا ادامه داره، بقیهشو فردا عرض میکنم.